17 سایت جعلی سجام مسدود شد. معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مسدود شدن 17 سایت جعلی سامانه‌ای جامع اطلاعات مشتریان خبر داد. به نقل از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، علیرضا ماهیار گفت با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و پلیس فتا در طول 2 ماه گذشته 17 سایت جعلی تحت عنوان سجام مسدود شده است. وی در خصوص کلاهبرداری با عنوان سامانه سجام از سهامداران بازار سرمایه اظهار داشت. رصد تیم امنیت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از 2 ماه قبل نشان داد که سایت های کلاهبرداری تحت عنوان سایت های سجام راه اندازی شده و تحت دامنه های غیر مجاز شروع به دریافت اطلاعات مردم کردند. ماهیار ادامه داد متاسفانه در این کلاهبرداری تنها موضوع گردآوری اطلاعات نبوده، بلکه با توجه به اینکه مردم به آدرس و دامنه حساسیت خاصی نداشتن، مشخصات و حساب‌های بانکی خود را وارد کرده و در مقابل سایت‌های جعلی اقدام به سوء استفاده از اطلاعات مالی سهامداران می‌کردند. هر چند دامنه پرداخت مورد تایید شاپرک نبود، اما فرد دچار دامی میشد که تمام اطلاعات خود را درون سایت جعلی وارد میکرد. سپاس از همراهی همین شما شنونده های عزیز و ارجمند. شبتون به عشق، به مهر و به حضور همه عزیزانی که دوست دارید همیشه کنارتون باشند و امیدوارم که اگر شما دلخوشی کسی هستید این روزها برای سلامتی همدیگه ماسک بزنیم که دلخوشی هامون رو توی زندگی این افرادی که هستند رو از دست ندیم و کنار همدیگه بمونیم انشاءالله به سلامت و صحت انشاءالله. با ما باشید، اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه‌ای که قرار تقدیم بشه به شما عزیزان با اجرای همکار بسیار خوبم آقای فهیم با نام مدیریت نوین.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام دوستان نازنین و همراهان خوب و صمیمی برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. من فرشید فهیم به اتفاق همکار بسیار خوبم از همین لحظه تا هولوش ساعت 10 شب با شما خواهیم بود. شما شنونده برنامه مدیریت نوین هستید. خب اجازه میخوام که همینجا تبریک بگم به همه همکارای خوبم در رادیو اقتصاد که فردا همزمان هست با 13 سالگی تأسیس رادیو اقتصاد. این روز رو به همه همکاران سایه و تلاشگرم از مدیران و همینطور تهیه کنندگان، گویندگان و همه عوامل پشت صحنه، عزیزانی که صدا بردار هستند، عزیزانی که در بخش‌های مختلف همکاری می‌کنند با مجموعه برنامه‌های متنوعی که از رادیو اقتصاد در طول شبانه روز تقدیم شما عزیزان میشه. امیدواریم که روزی برسه که 130 سالگی رادیو اقتصاد رو با هم جشن بگیریم. البته اون موقع دیگه ما نیستیم، ولی اونایی که هستن ان شاءالله که بهشون خوش بگذره. ما در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت پولوش 50 دقیقه با شما هستیم و شما همینک شنونده مدیریت نوین هستید. حتما با ما همراه باشید. راه ارتباطی رو خدمتون خواهم گفت. دوست عزیزی که داخل ماشین هستی، داخل مترو هستی، BRT یا وسایل نقلیه جمعی، یا در ماشین شخصی، هر کجا که هستی که ماسک رو صورتت، واقعا دوستت دارم، واقعا ازت ممنونم و تشکر میکنم برای شماهایی که رعایت میکنید این دستورالعمل‌های بهداشتی رو، و هم به فکر خودتون هستید، هم به فکر اطرافیانتون، به فکر خانوادتون و به فکر کشورتون هستید، برای اینکه زودتر بتونیم این کووید 19 نحس رو بدونیم، کنار بزنیم، یه جوری از شرش راحت بشیم و هممون دیگه یه روزی بشه که این ماسکا رو ورداریم و یه جای قاب کنیم، یا اولا که بسوزونیمشون همشو، یا اونایی هم که داریم هنوز استفاده نکردیم دیگه قابش کنیم که بتونیم از به یاد این روزها نگاه کنیم، بهش بگیم چه روزای سختی رو پشت سر گذاشتیم. خب ما هر شب در مدیریت نوین یک موضوع رو انتخاب میکنیم، اونو با شما به اشتراک میذاریم، کارشناسی رو دعوت میکنیم تو برنامه، راجع به موضوع صحبت میکنیم، یه موضوعی در ارتباط با بخش کشاورزی. حالا یه وقتایی میتونه چالش باشه، یه وقتایی میتونه دغدغه تولید کننده و بهره بردار باشه، یه وقتایی قرار هست یک توانمندی هایی رو در بخش کشاورزی ما راجع بهش صحبت بکنیم. همه موضوعات بخش کشاورزی میتونه سرلوحه و سرفصل موضوعات ما در برنامه مدیریت نوین باشه. شما هم مشارکت کنید. من خیلی ممنونم از همه اون کسانی که هر شب شنونده مدیریت نوین هستند و همراه ما هستند از طریق پیامکی که برای ما ارسال میکنند یا در فضای مجازی ما رو دنبال میکنند. ما سوالی رو امشب براتون طرح کردیم که به موقعش سوال براتون میخونم و از طریق سامانه پیامکی شما میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,036,37 نشانی ما هم در فضای مجازی مدیریت نوین هست، به فارسی یا انگلیسی میتونید جستجو کنید و همراه ما باشید. اینجا رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز و شما شنونده برنامه مدیریت نوین هستید. امشب نگاهی خواهیم داشت به طرح پژوهشی الگوی کشت هوشمند. در ارتباط تلفنی با کارشناس این بخش در مورد پرورش و نگهداری گیاهان تزیینی در میان برنامه گلدوست با شما خواهیم بود. هواشناسی کشاورزی رو با جناب آقای مکوندی تقدیمتون خواهیم کرد و مزرعه پورساز با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی تقدیم شما خواهد شد. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، نگاهی به طرح پژوهشی الگوی کشت هوشمند موضوع برنامه امشب ما هست و از شما پرسیدیم به نظر شما در حال حاضر مسئولان بخش کشاورزی کشور همزمان با توجه به افزایش تولید و درآمد کشاورزان آیا به حفظ محیط زیست هم توجه دارند یا خیر چرا؟ اگر خیر توضیح به ما بدید، اگر توجه دارند در چه زمینه‌هایی این توجه رو دارند. 30,036,37 برای شما هست که بتونید این پاسخ رو برای ما ارسال بکنید. 30,036,37 21:09 دقیقه همچنان با شما عزیزم با مدیریت نوین. خب ما از شما پرسیدیم به نظر شما در حال حاضر مسئولان بخش کشاورزی کشور همزمان با توجه به افزایش تولید و درآمد کشاورزان به حفظ محیط زیست هم توجه دارند یا خیر؟ چرا؟ اگر دارند شما در چه زمینه‌هایی فکر می‌کنید توجه دارند و اگر نه چرا؟ یکی از دوستان با 30036-37 میتونید ارتباط بگیرید و پاسختون رو برای ما بفرستید. من در مورد سالروز تأسیس، یعنی 13 سالگی تأسیس رادیو اقتصاد گفتم، یکی از دوستان نمیدونم اینجوری به ما تبریک گفتن که 912-5240 گفتم بد جوری مبارک باشه. خیلی ممنونم. حالا فرق نمی‌کنه خوب جوری یا بد جوری، به هر حال هم که تبریک گفتید سپاسگزارم از شما. اما ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر صابر گلکاری، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بندان سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما آقای دکتر. ما این بحث سوالی که از حال دوستان شنوندمون پرسیدیم و مطرح کردیم که واقعا خب جهاد کشاورزی همزمان با تولید و افزایش تولید و درآمد کشاورزان خب یک چشم داشتی و یک نگاهی به بحث حفظ محیط زیست هم داره، ولی نه اونجوری باید و شاید. شاید یه بخشی خود تولید کنندگان مراد نمی کنن، یه بخشی شاید خود کارشناسان خیلی دقت نمی کنن به این موضوع، ولی شما یک طرحی رو پیشنهاد دادید به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، طرح پژوهشی الگوی کشت هوشمند برای اراضی دیم رو که قرار شد حالا 3 تا از استانها یا 3-4 تا از استانها که داوطلب شدن این به صورت پایلوت انجام بشه. مقدار میخوام راجع به اهمیت این طرح برامو بگید و اینکه چه شد که الان این پیشنهاد رو دادید. واقعا ما به محیط زیست در بخش کشاورزی واقعا توجه نمی کنیم؟
عرض کنم که با توجه به اصطلاح موضوع برنامه‌تون، من اجازه میخوام بعد از اینکه این بحث رو روی کشت هوشمند رو خدمتتون عرض کنم،
بله،
به این موضوع اشاره کنم که خب واقعیت این امر این هست که این بحث حفاظت از منابع زیست محیطی تولید یک موضوع جدی در واقع در وزارت جهاد کشاورزی هست. مسلسل از یکی از برنامه‌های مهمی که در این خصوص در چند سال اخیر در حال اجرا هست، برنامه کشاورزی حفاظتی هست که صرفا هدفش تضمین پایداری تولید از طریق حفاظت از منابع زیست محیطی تولید هست. که با این توضیح داره برمیگردم به سوال اصلی شما. ببینید مستحضر از کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده،
بله،
و بر اساس شاخص‌های علمی بالای 94% از کشور ما در واقع اقلیم غالبش اقلیم خشک و نیمه خشک هست. قطعا در همچین اقلیمی ما برای اینکه بتونیم کشاورزی و تولید پایداری رو داشته باشیم نیاز به الگوهای کشت بسیار دقیق خواهیم داشت. منظورمون از کشاورزی پایدار در واقع امکان تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیاز غذایی کشور هست ضمن حفاظت از منابع تولید مثل خاک، آب، انرژی و حتی منابع انسانی. و البته بحث الگوی کشت همواره در کشور ما در مطرح بوده. تابحال الگوهای کشت متعددی برای مناطق مختلف کشور معرفی شده، ولی در تاکنون مؤلفه هایی که در تدوین و تدوین این الگوها مطرح بوده بیشتر بحث افزایش تولید بوده، جلوگیری از و یا کنترل بیماری های خاص، برخی آفات و یا همچنین ویژگی های اقلیمی از نظر سازگاری گیاهان مختلف و یا ویژگی های خاص بیشتر مطرح بوده. ما منظور اون از الگوهای کشت هوشمند، حالا لفظ هوشمند خیلی لفظ درست و مصطلحی هست.
اتفاقا من این سوالم از شما همین میخواستم بپرسم، ببینم بله. شما انتخاب هوشمند یعنی هوشمندانه این کشت رو انجام بدیم یا نه به سمت بله میخواییم بریم بله. استفاده از نرم افزارها و تکنولوژی روز دنیا.
نه توضیح میدم خدمت رو در اینجا در واقع اون معنی مصطلح روزش که مثلا میگیم ماشین هوشمند، نمیدونم تلویزیون هوشمند یا گوشی های هوشمند نیست. واقعا
بله.
بحث ما این هست که الگوهای کشتی که تا به حال عرض کردم بر اساس مؤلفه‌هایی تأمین شدن، اگر ما بیایم امروز، ما اعتقاد داریم که الگوهای کشتی که امروز باید داشته باشیم صرفا بر اساس اون مؤلفه‌ها هم مؤلفه‌ای که عرض کردم نمیتونن جوابگو باشن. بنابراین بایستی مؤلفه های بیشتری در نظر گرفته بشه که وقتی مؤلفه های جدید وارد الگوی اصطلاح تدوین الگوی کش نما بشه، اصطلاحا میگیم این الگوی کش هوشمنده، چون همه مسائل محیطی رو در نظر گرفته. به عنوان مثال اگه در الگوی کشت هوشمند ما بایستی این موضوع توجه کنیم که در این الگوی کشت ما چه اتفاقی به مصرف انرژی میفته، از چه منابع ما به انرژی بیشتر نیازمند هستیم و آیا این مزیت اقتصادی برای ما داره، این انرژی ها مصرفش مثلا از بیشتر از انرژی فسیلی هست و چه اتفاقی نظر آلودگی های محیطی در این الگو خواهد افتاد، و یا اینکه در الگوی کشتی که ما به دنبالش هستیم چه اتفاقی در خاک به عنوان یک منبع مهم تولید میفته از نظر فیزیکی، شیمیایی، خواص فیزیکی و شیمیایی خاک. آیا ما به دنبال قطعا هستیم که حاصل کردن خاک بهتر بشه، حفاظت بشه، احیا بشه، مواد عالیه خاک مثلا در سطح مطلوبی افزایش پیدا کنه، نفوذپذیری خاک بهتر بشه، چه اتفاقی به آب میفته در این الگوی کشتی که ما میخواییم معرفی کنیم از لحاظ بهره‌وری مثلا نزولات آسمانی یا اصلاحاً آب سبز و نفوذ مناسب آب به خاک، که به هر حال ما بحث راناب و سیلاب‌های سطحی رو کمتر باش مواجه باشیم. مسائلی مثل راندمان تولید، بازده اقتصادی، چه اتفاقی در این الگوی کشت به چه نحوی در این الگوی کشتی که ما میخواییم معرفی کنیم مطرح هستن، و مهمتر از همه معیشت کشاورز به عنوان یک معیار پایداری تولید در این الگوی کشت به چه سمتی حرکت میکنه، و حتی مطرح مسائل فرهنگی مرتبط با تغذیه مناطق مختلف ممکنه در این الگوی کشت مطرح بشه. ما معتقد هستیم که اگر در تدوین یک الگوی کشت این موارد بهش توجه بشه و اطلاعاتش جمع‌آوری بشه، همزمان با ارائه الگو در واقع به این مسائل پرداخته بشه که چه اتفاقی به این از نظر این مؤلفه ها خواهد افتاد، اگر الگوی کشت بر مبنای اینها ارائه بشه ما به این الگوی کشت میگیم اصطلاحا الگوی کشت هوشمند، چرا که همه اصلا مسائلی که در کل زندگی ما رو نه تنها ما بلکه نسل آتی و همینطور تولید ما رو نه تنها امروز بلکه در ادامه در سالهای آتی در نظر میگیره، بگیم این الگوی کشت یک الگوی کشت هوشمنده که میتونه مورد استقبال کشاورز قرار بگیره و در واقع
پایدار
باشه در اون
مرحله‌ای
که معرفی میشه.
بله. شما حالا رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دمی کشور هستید. خب ما از نظیر مؤسسه شما زیاد داریم، حدود 30 تا مؤسسه و مرکز تحقیقاتی کشاورزی داریم که هر کدوم از اینا در همه زمینه‌هایی که شما اشاره فرمودید دارن تحقیق می‌کنند، دارن توصیه‌هاشون رو به کشاورزان اعلام می‌کنند و یه بخشی انجام میشه. منتها اینکه به شکل پایلوت شما می‌خواید همه این موارد کنار هم در نظر بگیرید، اونم در مورد محصول دیم، سوال من این هست، اولا چرا محصول دیم رو شما انتخاب کردید برای این کار؟ آره بر بخشای دیگر ما این مشکل رو نداریم که کشاورزی ما به زیست محیط ما اثر سو نداشته باشه، چرا از محصول دیم شروع کردیم؟ و اگر این به شکل زنجیره‌ای بخواد انجام بشه، شما مثلا بایستی خاک مناسب رو داشته باشید، شما بایستی آب مناسب بارندگی رو در یک منطقه داشته باشید، میزان مصرف کود و سمتون همیشه بایستی استانداردها رو رعایت بکنه، این زنجیره اگر رعایت نشه به نظر شما آیا اون طرح ملی شما در مورد الگوی کشت اون وقت میتونه نتیجه بخش باشه و موفق بشه؟ چون بخشایی از این در حال حاضر داره انجام میشه در کشور.
بله، عرض کنم که خب ما این که تر از دل شروع کردیم، ما بخاطر این که حوزه فعالیتمون زراعت دین کشور هست، به هر حال به عنوان مؤسسه تحقیقات دین در این حوزه ما متولی هستیم که فعالیت‌های تحقیقاتیمون رو انجام بدیم، ولی در واقع یکی از تدوین این الگوهای کشت هوشمند کار آسونی نیست، به خاطر اینکه واقعا نیازمند کار گروهی متخصصی نیست، دیسیپلین‌های خیلی مختلفه. من عرض کردم بحث انرژی هست، بحث شرایط اقلیمی هست، خاک هست، بحث راندمان تولید و بازده اقتصادی و معیشت کشاورز هست، که همه اینها متخصصین خودشون رو دارن و به همین دلیل هست. البته این نیست که ما نیاز داریم به خاک مناسب بعد شرایط مناسب تولید تا این الگو رو داشتیم. در واقع الگوی فشت یکی از اهدافش این هست که اون شرایط مطلوب رو در مناطق مختلف با توجه به منابع شرایط اقلیمیش به تدریج در ضمن تولید در واقع تحت حفاظت و احیای منابع تولید هست که اون شرایط رو در واقع فراهم بکنه. ما فعلا این رو یادتون یه پژوهشی نیست، یه برنامه تحقیقاتی چه در بخش تحقیقات مدیریت منابع مؤسسه تحقیقات علمی کشور به اصطلاح تکلیف شده، در حال اجرا هست. برخی استان اغلب استان های اظهار علاقه کردن که در اون مشارکت کنن، ولی به صورت پایلوت در چند استان شروع خواهد شد. ولی من خودم واقعا معتقد هستم که این سزاوار هست که این طرح به صورت ملی و با پشتیبانی وزارت محترم جهاد کشاورزی در سطح کشور انجام بشه، به خاطر اینکه واقعا ضروری هست برای ما، به ویژه در کشور ما که در شرایط خوش و نیمه خوش هستیم.
بله.
و لازم هست که اولا پایداری تولیدمون رو برای سالهای پیش رو و افزایش پایدار تولید رو، چون بالاخره ما نیاز غذاییمون رو به افزایش هست، لازم هست که حتما افزایش تولید رو داشته باشیم. این یکی از اهداف همه برنامه‌های تحقیقاتی ما هست، ولی حتما لازم هست که این استمرار تولید و افزایش تولید به صورت پایدار باشه با توجه با بکارگیری الگوهای کشت که ما بهش میگیم الگوهای کشت هوشمند.
یه نکته هست آقای دکتر، معمولا مسئولین ما وقتی یک موضوعی رو از سوی محققین یا از سوی پژوهشگران یا کارشناسان مطرح میشه، به سرعت دنبال نتیجه، اون نتیجه نهاییش هستن و میخوان به سرعت در زمانی که خودشون مدیر هستن نتیجه بخش باشه که بگن آقا این عمل کرده ماست. منتها تو فعالیت‌های تحقیقاتی با تجربه این که معمولا زمان طولانی شما جواب میگیرید، بین 10-12 سال روی یک پروژه تحقیقاتی وقتی کار میکنید دیر جواب میدن، مسئولین خیلی راغب نیستن، میدونی اهم و فعل اهم میکنن، میگن آقا حالا این ما میخوایم مثلا حاصل خیزی خاک رو ایجاد بکنیم، ما میخوایم رو تغییرات فیزیکی شیمیایی و مواد آلی و نمیدونم نفوس پذیری فرسایش خاک شما میخوای تغییر بکنی، الان ما میخوایم محصولمون تولید بشه و سریع بفروشیم و به پول برسیم. نمیان هزینه کنن برای این بخش تحقیقاتی که در نهایت ممکنه در دراز مدت ولی نتایج مطلوبی داشته باشه. فکر میکنید واقعا تو این بخش حمایت میشه از شما برای چنین پروژه هایی یا نه؟
واقعیتش من فکر میکنم حتی اقل در سالهای اخیر یک آگاهی بیشتری در نزد تصمیم گیران کلان کشور ایجاد شده. مثلا من مستحضر هستیم که از در سطوح مختلف و مدیریتی به بحث دیم و اینکه ما بیشتر بایستی به این حوزه توجه میکنیم، بخواستیم که اقلیم ما در واقع این رو ایجاد میکنه ایجاد شده. ما امیدوار هستیم به هر عنوان ما تایید میکنم فرمایش از مثالی رو، ولی خب تو بخش کشاورزی و بخشی که کارهایی که ما با در ارتباط با طبیعت انجام میدیم قطعا نیاز هست که با دیدگاه افق دید بلندتری دنبال رسل برنامه ایجاد برنامه و دنبال برنامه تحقیقاتی
باشه. خود مجموعه
به عنوان کارشناس تلاش مزاجی کنیم، اگر نتونیم در سطح ملی شروع
بکنیم حتما به صورت پایلوت در چند استان ان شاء الله شروع کنیم. البته اینو من عرض کنم چون شنونده عزیز ما اینو در جریان باشن، وزارت جهاد کشاورزی خودش به این مسئله مخصوصا با حضور دکتر خوازی سهم میگذاره، چون خودشون یه آدمی فردی هستن که از مؤسسه خاک و آب و یه آدم علمی هستند رسیدن به وزارت و تاکید دارن و این نکته رو خیلی پیگیرش هستن. منتها بیشتر رو بحث برنامه بودجه هست، سازمان برنامه بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صدای ما رو میشنوند. من خواهشم اینه واقعا تو بخش تحقیقات، آموزش و ترویج بودجه بیشتری تخصیص بدن برای اینکه ما در دراز مدت نتایج مطلوبی ازش به دست بیاریم. آقای دکتر خیلی ممنونم از جناب علی که وقتتون رو به ما دادید. اگه نکته‌ای هست در مورد طرح که فکر میکنید لازم هست اینجا گفته بشه و مسئولان بشنوند، ما در خدمت شما هستیم.
همونطور که فرمودید البته آقای دکتر خوازی زمینه که در حال درست از مؤسسه خاک هستن، ولی در این حال به اصطلاح مدت زیادی هم معامل ترویج سازمان تحقیقات رو داشتن.
بله.
بنابراین یه مروج خیلی به اصطلاح خوبی هم هستن و دنبال کارهای ترویجی آموزش و کارهای زیربنایی در بخش کشاورزی هستم. من اجازه میخوام شرکت استفاده کنم که چون ما مصادف هستیم با کشتای پاییزه، از کلیه عزیزان کشاورز بلیج در بخش شده اگه فرصت هست توصیه
بفرمایید. اتفاقا امروز هم یک همایشی در خود مؤسسه آموزش ترویج برگزار شد در مورد جوی دین.
بله.
فردا چهارشنبه هم در مورد جوی آبی هست و کلا در مورد کشت پاییزی این روزا دارن برنامه‌ریزی میکنن از طریق ویدیو کنفرانس و برنامه جالبی هم شده. بله شما توصیه‌تون رو بفرمایید میشنویم.
بله من خواهش هم هستن عزیزان فقط بکنن بذور گواهی شده به ویژه بذور ارقام جدید برای کشت استفاده کنن، مصرف کن. حالا با توجه به گرانی اخیرا که اتفاق افتاده حتما مصرف کود پایه رو در پایه برابر توصیه فنی رعایت بکنن. رعایت تاریخ کشت یکی از موارد مهم در کشتای پاییزه هست، بخاطر اینکه تاخیر در کاشت حتما با افت محصول به اصطلاح منجر خواهد شد و همینطور در استفاده از دستکارها حتما اینها به خوبی باید تنظیم بشن، بخاطر اینکه کشتای دین حساس بسیار حساس هستن به عمر کشت و عمر کشت میزان بعض در اتحاد بارگزاری کود در عمر مناسب مواردی است که در تنظیم دستکارها بایستی به توجه بشه و از همینجا آرزوی کشت خود بدارم در پاییز برای کلیه کشاورزان دین کار و انشاءالله محصول خود در سال آتی و زندن تشکر میکنم از برنامه خوب شما و شما
به شنوندگان محترم درود. خیلی متشکرم آقای دکتر گلکاری، با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
ممنونم. منم تشکر میکنم.
خداحافظ. خب ساعت 21 و 27 دقیقه همچنان با شما هستیم با برنامه مدیریت نوین. شما گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر صابر گلکاری، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، در مورد طرح پژوهشی الگوی کشت هوشمند که قرار هست با اجرای این طرح در محصولات دیم کشور، محصولات زراعی، یک الگوی مناسب کشت فراهم بشه که علاوه بر اینکه عملکرد تولید افزایش پیدا می‌کنه و درآمد کشاورزان، شرایط زیست محیطی ما هم حفظ بشه در منابع خاکی و آبی. خب یکی از دوستان برای ما فرستاده با توجه به سوالی که مطرح کردیم که به نظر شما در حال حاضر مسئولان بخش کشاورزی کشور همزمان با توجه به افزایش تولید و درآمد کشاورزان به حفظ محیط زیست هم توجه دارن یا خیر، چرا اگر توجه دارن در چه زمینه‌هایی؟ دوست عزیز گفتن جهاد کشاورزی در موضوع زیست محیطی بسیار ضعیف عمل میکنه، استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی و دورریز بسیار از میوه‌ها و به خصوص گوجه فرنگی. آقای یعقوب معیدی از شیراز این پیام برام فرستادن. دوست عزیز دیگری گفتن که خسته نباشید تلاشگران مدیریت نوین، تا زمانی که جهادی عمل نکنیم کارها پیشرفت و جایشی نداره. با تشکر از زحمات ایثارگرانه جامعه پزشکی. از نیشابور این پیام برام فرستادن. 0935 66 59. خب میخوایم بریم بخش برنامه گلدوست رو تقدیمتون بکنیم و اینو من بگم که در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو بکنید، همراه ما باشید. در همین بخش برنامه گلدوست که تقدیمتون میشه شما همین الان میتونید ببینید که این در این بخش چه نوع گیاهی قرار هست توضیح داده بشه توسط جناب آقای مهندس مرداد میرزایی و از سوی دیگر شما میتونید در مورد اون گیاهی که توضیح میدن تصویرش رو ببینید، اطلاعات بیشتری کسب بکنید و همینطور در بخش دایرکت، البته این در بخش استوریز، یعنی مدیریت نوین که جستجو کنید در بخش استوری میتونید این اطلاعات رو بگیرید، در بخش دایرکت هم میتوانید صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما ارسال بکنید. یک دقیقه تا دو دقیقه در مورد بخش کشاورزی که اگر صدای خوبی داشته باشید و خوب اجرا کنید به تشخیص هیئت داوران ما صداتون رو در برنامه پخش خواهیم کرد و شما میشید خبرنگار افتخاری ما. خب بریم بخش برنامه گلدوست رو با هم بشنویم.
گل دوست. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و با سلیقه و خوش‌ذوق آیتم گلدوست. امیدوارم که حالتون عین همیشه خوب باشه و سرحال باشید. طبق روال همیشگیمون میخواییم یک گیاه خوب مقاوم بهتون معرفی بکنیم که کسانی که علاقه پیدا کردن به نگهداری گیاهان آپارتمانی، هزینه‌ای که میکنن برای خرید گیاه علاوه بر اینکه اطلاعات داشته باشن در مورد نحوه نگهداری گیاه، سراغ گیاهان مقاومی که ما بهشون معرفی میکنیم برن. گیاه آرالیا رو بهتون